بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کف آور جامی بو که از لوح دلت نقش جهالت برود. چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما سوره مبارکه بقره آیات 40 و 41. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فرحبون و آمنوا بما انزلتم صدقا لما معکم و لا تکونوا اول کافر به و لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا و ایای فتقون. اسم جستی رو مسما را بجوی. هر اسمی بر خودش یک مسما داره، یعنی یک معنا داره. قرآن هم یک اسمه، اسم یک کتابه، یک کتاب آسمانی. خب این اسم یعنی چه؟ قرآن یعنی چه؟ قرآن خیلی خوشمعناست. قرآن یعنی خواندنی، خواندنی یعنی کتابی که ارزش خواندن رو داره و خواندنش ارزش داره. کتابی که با خواندنش هیچ کسی دست خالی بر نمیگرده، درست مثل گل. ببینید هیچ کس از کنار گل دست خالی بر نمیگرده. کندودار عسلش رو بر میداره، گلابگیر گلابش رو میگیره، نقاش نقشش رو، عکاس عکسش رو. خود شما وقتی میری کنارش از بوی خوش و دلانگیز و دلاویزش بهره میبری، استفاده میکنی. هیچ کس از کنارش دست خالی بر نمیگرده. قرآنم مجموعه گل به قول حافظ، گفت قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس. هیچ کس از کنار قرآن و خواندن قرآن دست خالی بر نمیگرد. شما از یک کتاب، هر کتابی، وقتی میتونی برخوردار بشی، بهره و نصیبی داشته باشی که بفهمیش. جالبه این کتاب همین که بخوانی بهره میبری، چه بفهمی چه نفهمی. یک دختر زغال فروشی بود، در مغازه میدید که دائما پدرش قرآن برابرشه و میخوانه. یه روزی بهش گفت بابا تو که نمیفهمی، چرا اینقدر میخونی؟ گفت دخترم اون سبد زغال رو بیار. یه سبدی بود توش زغال ریخته بودن، آورد. گفت زغالاشو خالی کن. خالی کرد. گفت برو کنار اون جوی پر آب کن. گفت بابا این سبده، با سبد که نمیشه آب آورد. گفت حالا برو ببینم چی کار میکنی. رفت و این سبد رو زد تو آب و دوید دوید، یه قطره هم باش نبود. گفت بابا دیدی؟ گفتم. گفت یه بار دیگه برو. یه بار دیگه رفت زد تو آب جوی، همین که بلندش کرد در جا آبا خالی شد. دوباره آمد گفت بابا نشد، گفت بابا یه بار دیگه، برای بار سوم رفت بازم نشد، گفت بابا این سبده اول که بردی زغالی نبود، سیاه نبود. گفت چرا؟ گفت الان تو اثری از اون سیاهی میبینی؟ گفت نه. گفت دخترم قرآن، خواندن قرآن یک چنین حکایتی داره. ممکنه آدمی نفهمه اما دست خالی بر نمیگرده، دل او پاک میشه، آلودگی ها، سیاهی ها، تیرگی ها، زنگار ها از دلش دور میشه. پس ارزش خوندن رو داره. به همین خاطر بهش خواندنی گفته میشه. ای فدای اون آیین، اون مرام، اون مکتبی که نام کتاب او خواندنی است. یعنی همه رو به خواندن دعوت میکنه. و جالبتر این که اولین کلمه او هم اقرا، یعنی بخوان و دعوت به خواندن بوده. و جالبتر از این، این که از سوگندهای این کتاب خواندنی یکیش سوگند قلمه، و القلم، سوگند به قلم. برادران خواهران، این سوگند از زبان یونسکو نیستا، از زبان کسی است که قرآن میگه امیست، یعنی مکتب نرفته، یعنی خط ننوشته، یعنی کسی که نوشتن هم نمیدانست، اون هم در سرزمینی که 12 نفر نوشتن میدانستن و نوشتن فضیلت نبود، بلکه در شمار شغلهای حقیر و تحقیر شده بود. معاویه یه وقت به زیاد میگفت، تازه بعد از گذر سالها از نزول این کتاب، یه روزی بهش گفته بود ببین کی بودی، چی شدی، تو یک کسی بودی که قلم داشتی، قلم میزدی، مینوشتی، من قلم رو از دست تو گرفتم، تو رو سوار کار کردم، تو رو امیر کردم. یعنی در یک جامعه ای که شکوه رو، حشمت رو در شتر و شمشیر میدید، حالا یک کسی پیدا شده تو همین جامعه با خودش کتاب آورده، قرآن، و در کتاب خودش به قلم سوگند یاد میکنه. والقلم، در سرزمینی که باید سوگند به شمشیر و شتر خورد تا التفات ها رو جلب کرد. ای هزاران مرحبا بر این آیین که سوگندش به قلمه، اولین سخنش اقرا، دعوت به خواندنه، نام کتابش قرآن، خواندنی است. پس اسم کتاب آسمانی ما قرآن، یعنی خواندنی است. و این یعنی توی عالم اگر یک کتاب باشه که خواندنی باشه، همین کتابه، خواندنی است برای همه، با هر مرام، با هر آیین، با هر مسلک، در هر عصر، از هر نسل، مال همه است. لذا یکی از خطابهای قرآن همینه، یا ایها الناس، یعنی ای همه مردم، با هر دین و آیینی. میخواد مسلمان مؤمن باشه، چون بعضی جاها میگه یا ایها الذین آمنوا، میخواد یهودی باشه میگه یا ایها الذین هادو، یا بنی اسرائیل، یا مسیحی باشه میگه یا اهل الکتاب، اهل کتاب اون کسانی بودن که پیامبری داشتن، پیامبرشون هم کتاب داشت، پس هم شامل یهودیان میشه، هم شامل مسیحیان میشه، هم شامل صابئین میشه و هم دیگران. این یعنی چی؟ این خطاب ها یعنی چی؟ یعنی یهود تورات تو کنار بگذار، کتاب امروز تو قرآن، مسیحی انجیل تو کنار بگذار، کتاب امروز تو قرآنه. ببینید شما میخواید نقشه یک شهر بزرگ، نقشه تهران رو بخری، جز اینه که میگردی میگردی آخرین نقشش رو پیدا میکنی؟ غیر از اینه؟ میری در یه فروشگاه میگه آقا نقشه 100 سال پیش تهران داریم، نقشه امروزش هم داریم، شما کدومش رو برمیداری؟ نقشه امروز رو برمیداری؟ با نقشه 100 سال پیش مگه میشه تهران رو فهمید؟ مگه میشه تهران گردی کرد؟ گم میشی، راه به جایی نمیبری و عمر خودت رو هم تباه و تلف میکنی. کتاب های آسمانی مثال نقشه رو دارن، هر کدوم در عهد و عصر خودشون پاسخگو هستند و قرآن آخرین نقشه است و هیچ نقشه ای جایگزین اون نمیشه. به خاطر همین میتونه مایه هدایت باشه، هدن للناس باشه، همه مردم رو، همه مردم رو، یعنی میخواد مسلمان باشه، میخواد یهودی باشه، میخواد مسیحی باشه، همه رو هدایت میکنه. پس اگر قرآن گاهی مؤمنین رو خطاب میکنه، گاهی مسیحیت رو خطاب میکنه، گاهی یهود رو خطاب میکنه، اشاره به همین حقیقت داره که این کتاب، کتاب شماها هم هست. حالا یکی از جاهایی که یهود رو مورد خطاب قرار میده در همین آیاتی است که در این نوبت شرح میکنیم. یا بنی اسرائیل، فرزند اگر مستقیم باشه بهش میگن ولد، جمعش هم میشه اولاد. اگه غیر مستقیم باشه، یعنی فرزند مستقیم شما نباشه، فرزند فرزند شما باشه یا فرزندان او باشه، نوه ها، نتیجه ها، به اینها ابن گفته میشه، جمعش میشه بنین. لذا ما به سید و شهدا نمیگیم یا ولد رسول الله، میگیم یبن رسول الله، چون نوه اوست. یا بنی در حقیقت بنین بوده، ای فرزندان، اون تا چون اضافه شده به کلمه اسرائیل نونش افتاده میشه یا بنی. یا بنی اسرائیل، ای نوادگان، ای نتیجه های اسرائیل. اسرائیل واژه یونانیه، مرکب از دوتا کلمه است، اسرائیل. اسرا یعنی سرباز، یعنی بنده، ایل یعنی خدا. در دعا هم میخونیم فی بیت ایل، یعنی در خانه خدا. پس اسرائیل یعنی بنده خدا. اسرائیل لقب حضرت یعقوب. حضرت یعقوب 12 فرزند داشت، هر یک از اونها هم فرزندانی داشتن، به فرزندان اونها که نوه های یعقوب میشن گفته میشه بنی اسرائیل، یعنی نوه های یعقوب، نتیجه های یعقوب، یعقوبی که اسرائیل بود، بنده خدا بود. خب در میان بنی اسرائیل هم یهودی بود هم مسیحی بود، پس بنی اسرائیل یعنی یهودی ها، یعنی مسیحی ها. و عرض کردیم قرآن کتاب آسمانی همه است، به همین خاطر گاهی میگه ای همه یا ایها الناس، گاهی هم نه دست روی قبائل میگذاره، یا بنی اسرائیل یعنی ای یهودی ها، ای مسیحی ها. بنابراین وقتی میگه یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، فقط با بنی اسرائیل نیست، فقط بنی اسرائیل نیستن که باید نعمتهای خدا رو یادآور بشن، نه همه باید نعمتهای خداوندی رو یاد کنن. لذا در یه جای دیگه میگه یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم، ای همه مردم نعمتهای خدا رو بیاد بیارید. حالا چرا مثلا در یک چنین جایی چنین خطابی میکنه، میگه یا بنی اسرائیل، تا بگه دوران تورات تمام شد، دوران انجیل تمام شد، قرآن کتاب شماها هم هست، کتاب شماها هم همین قرآن امروز. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، ای فرزندان یعقوب اذکروا، یاد کنید، بیاد بیاورید نعمتی، نعمت به هر چیزی که نعمت باشه گفته میشه. پس نعمت در اینجا یعنی نعمتها، نعمتهای مرا که انعمت علیکم، ارزانی داشتم بر شما، اینا رو به یاد بیارید، فراموش نکنید. راز ذکر و یادآوری نعمتها چیه؟ چرا باید نعمتها رو یادآور شد؟ ببینید اگر انسان متوجه باشه، حواسش باشه که سر سفره خدا نشسته، دیگه برای هیچ کس و ناکسی خم و راست نمیشه، رها میشه، آزاد میشه از بندگی دیگران، فقط در برابر خدا میشکنه، مثل دانه‌ای که فقط در برابر خاک میشکنه، لذا میشه درخت. به قول مولوی مثل مسی که در برابر کیمیا میشکنه، یعنی دست از مس بودن خودش برمی‌داره و طلا میشه. من غلام آن که نفروشد وجود، جز بدان سلطان با افضال و جود، من غلام آن مس همت پرست، کو به غیر از کیمیا نارد شکست. مشکل ما آدم ها همین همینجاست، میدونیم سر یه سفره نشستیم، اما نمیدونیم سر سفره کی نشستیم. جمله مهمانند در عالم، ولیک کم کسی داند که او مهمان کیست. یا بنی اسرائیل، پس یا بنی اسرائیل در حقیقت یعنی ای همه مردم. میخواد یهودی باشه، میخواد مسیحی باشه، میخواد صابعی باشه، میخواد مسلمان باشه. اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، یاد بیارید نعمتهایی که به شما دادم. رفیق خوبی داری؟ نعمت نیست، من بهت دادم. همسر خوبی داری؟ من بهت دادم. شغل خوبی داری؟ درآمد خوبی داری؟ آبرو و اعتبار و جایگاه و منزلتی داری؟ من بهت دادم. اگه نداری خودت مانع شدی. آب از چشمه میاد، خب اگه تو این جوی آتو آشغال باشه، خب معلومه به مزرعه نمیرسه. مقصر چشمه نیست، مقصر اون مسیره. اگر آبروی به تو نرسید، اعتباری به تو نرسید و تو یه مزرعه خشک و بیروحی شدی، به خاطر اون جاده و مسیری هست که طی کردی. گناهان مثال اون آشغال ها و زباله ها داشتن، اونا مانع شدن تا به تو نرسید. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. نعمت از ریشه نعومت، نعومت یعنی سازگاری، چیزی که با وجود انسان، با روح انسان، با روان انسان سازگار باشه بهش میگن نعمت. انعام به چی میگن؟ به گوسفند میگن، به شتر میگن، به گاو میگن. چرا؟ چون گوشت اینها نعومت داره، سازگاری داره با جسم ما، با بدن ما، لذا به پلنگ انعام نمیگن، به گرگ و گراز انعام نمیگن. هرچه با روح آدمی، با وجود آدمی سازگاری داشته باشه نعمته، و خدا میگه نعمتها رو من دادم. یعنی اگر چیزی با تو سازگاری نداشت من نداده بودم. ریشش تو خودت. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی. اوف بعهدکم. وفا یعنی سنگ تمام گذاشتن. میگه سنگ تمام بگذارید نسبت به عهد من تا منم سنگ تمام بگذارم برای شما. عهد رو در یک نوبت یادتون باشه من معنا کردم. عرض کردم عهد خدا با انسان همون عقله. مثالم براتون زدم، گفتم یه اربابی، یه خواجه‌ای وقتی یه بیل میده دست غلام خادم خودش، لازم نیست چیزی بهش بگه. همین دادن بیل و گرفتن بیل یعنی بلند شو، یعنی بیکار ننشی، یعنی برو دست به کار شو، یعنی برو یه کاری کن. خود این برای اون تعهد میاره. خود این مثال یک عهدنامه رو داره. عرض کردم خداوند وقتی به انسان عقل میده، خود این عقل یه عهد، یه عهدنامه است، تعهد میاره. یعنی آدمی برو عاقلانه زندگی کن، برو در سایه عقل رفتار کن. و عرض کردم عقل یک چیزیست که انسان رو به وحی دعوت میکنه، میگه چیزی که نمیدانی باید بپرسی. از کی بپرسم؟ از او که واقفه، از او که آگاه، از او که در افق بالاییست. و اون انبیا هستن و انبیا با خودشون وحی دارن. پس عقل انسان رو به وحی دعوت میکنه. پس عهد خدا اگر بشکافیم میشه عقل و وحی. حالا قرآن میگه اوفو بعدی، به این عقلی که من به شما دادم، وحیی که به سوی شما فرستادم، پایبند باشید، سنگ تمام بگذارید برای عقل و وحی. هرچی میتونید عاقلانه و وحیانی زندگی بکنید. اگه این کار کنید اوفه به عهد کن، منم به عهدی که با شما بستم وفا خواهم کرد. خدا چه عهدی بست؟ در همون آیات قبل فرمود فمن تبع هدای، هر کسی هدایت های من رو که همون وحی باشه، وحی که سفارش شده عقله، هر کسی تبعیت کنه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. وعده کرد که او رو از نگرانی ها، استراب ها، افسردگی ها نجات بده. میگه اگه شما عقلانی زندگی کردی، وحیانی زندگی کردی، یعنی در سایه عقل و وحی حرکت کردی، منم بهت آرامش میدم، منم تو رو نجات میدم از هر استراب و هر افسردگیست. مطابقت با عقل، مطابقت با وحی اگر داشتی خوف و حزنی هم نخواهی داشت. گو وفا کن تا ببینی با وفایی. از خدا با وفاترم پیدا نمیکنی. من اوفا به عهده من الله. قرآن میگه از خدا با وفاتر کیه؟ هیچ کس تو عالم با وفا نیست. هر کس هم باشه تا یه نقطه ای هست بد راحت میکنه. کس به امید وفا، حافظ میگفت، کس به امید وفا ترک دل و دین مکنه، که چنانم من از این کرده پشیمان که مپوس. یه جایی دلمو دادم، دینمو دادم تا دستم به جایی من بشه، ولی نشد. وفادار فقط خداست. نه دنیا به آدمی وفا میکنه، نه همسر، نه فرزند، نه دوست، نه مقام، نه منصب و موقعیت، هیچ هیچ. نشان مهر و وفا نیست در تبسم گل. بنال بلبل بیدل که جای فریاد است. و ایای فرحبون، وحب رحب یعنی ترس، ترسی توأم با گریز، با پاپس کشیدن. فرحبون یعنی هم بترسید هم پاپس بکشید. ایای فرحبون، ایای فرحبون یعنی چی؟ یعنی فقط از من بترسید. مگه خدا ترس داره؟ خدا که دریای رحمته، دریای لطفه، کانون مهر و محبته. این قرآنشو نگاه بکن، موج میزنه واژه رحمت. رحمان، رحیم بیشترین نامهایی هستن که در قرآن به کار رفتن. پس چرا میگه از من بترسی؟ مگه خدا مترسک؟ نه، میگه از من بترسید، یعنی بترسید که کسی مثل من رو از دست بدی. اگه منو از دست بدی چی میخوای به دست بیاری؟ یه ماهی اگه دریا رو از دست بده چی میخواد جای این دریا بگذاره؟ بترسید از این که من رو از دست بدی. پس پا پس بکشید از گناه و نافرمانی من. و ایای فرحبون، لحن رو هم ببینید. کافی بود بگه فرحبون. فرحبون در حقیقت فرحبونی بوده، یعنی بترسید از من. یا حذف شده میگیم فرحبون نه، ولی نگفت. گفت چی؟ ایای فرحبون. این ایای مفعول هست برای اون فعل و فاعلی که حذف شده، یعنی در حقیقت بوده ارحبو ایای فرحبون. بترسید از من، بترسید از من. تأکید میکنه، تکرار میکنه. ببینید تو این آیه دو تا دستور آمده، یکی اذکرو، یکی ارحبو. اول آیه میگه یاد کنید نعمتهای من رو، آخر آیه میگه بترسید از من. چقدر لطیفه، چقدر لطیفه. ببینید علت نافرمانی های ما چیه؟ ما چرا خدا رو نافرمان نمیکنیم؟ گاهی ریشه نافرمانی طمعه. طمع بستیم، میخوام به یه چیزی دست پیدا بکنیم، مالی، ثروتی، شهرتی، قدرتی. به خاطر همین نافرمانی خدا میکنه، دستورات خدا رو کنار میذاریم، چون میدونیم با اون دستورات نمیرسیم. ولی قرآن میگه ببین نعمت ها هم از منه، چشمه نعمت ها منم. ما به دریا حکم طوفان میدهیم، ما به سیل و موج فرمان میدهیم. سوزن ما دوخ هر جا هر چه دوخ، ذاتش ما سوخ هر شمعی که سوخ. رودها از خود نتویان میکنن، آنچه میگوییم ما آن میکنن. به همین خاطر روی ما حساب باز کن، روی هیچ کسی حساب باز نکن. نعمت ها پیش ماست. اگر میخوای به اونها دست پیدا بکنی اذکرو. یا ریشه نافرمانی ترس دیگه، میترسیم احکام الهی، دستورات الهی رو زیر دست و پا میگذاریم. میگم اگر راستشو بگم این موقعیت از دست میدم، لذا راستشو نمیگم، میترسم. قرآن میگه ببین اگه میخوای بترسی از ما بترس. پس یا ریشه در طمع داره نافرمانی، یا ریشه در ترس داره. اگه طمعی داری
به ما ببند. اگه ترسی داری از ما داشته باش. و آمنو به ما انزلت و مصدقن لما معکم. ای بنی اسرائیل، ای یهودی ها، ای مسیحی ها، ایمان بیارید. به چی؟ به ما انزلتو، بونچه که من نازل کردم، یعنی قرآن. مصدقن، قرآنی که مصدقه. مصدق از ریشه تصدیق، تصدیق یعنی نسبت صدق و راستی و درستی به چیزی یا کسی دادن. من وقتی میگم شما راست میگی، دارم نسبت راستی میدم به شما، من میشم مصدق شما. میگه ایمان بیارید به این قرآن، قرآنی که تصدیق کننده است. لما معکم نسبت به اون چی که با شماست، یعنی تورات، یعنی انجیل، یعنی قرآن یک کتابی است که نسبت صدق داده به کتابهای آسمانی شما. چرا؟ چون نزول قرآن موجب شد اون اخبار و پیشگویی هایی که در تورات آمده بود، در انجیل آمده بود، مبنی بر این که قرآنی خواهد آمد با این ویژگی ها از چنین پیامبری. خب حالا که آمده، این آمدن قرآن اثبات راستی و درستی کتاب‌های آسمانی شماست، مصدق کتاب شما میشه. خب بیایید ایمان بهش بیارید. آمنو به ما انزلتو مصدقن لما معکم. ولا تکونو اول کافرن به، نباشید جز اولین کافران به این کتاب. البته میدونید پیش از اینها کسانی بودن که نسبت به قرآن کریم کافر باشن، ولی چرا قرآن میگه لا تکونو اول کافرن به؟ شما اگه کافر بشید اولین کافرید. اولین کافر که نبودن که. راستش اینه، ببینید اینها به دو دلیل باید به حقانیت قرآن کریم ایمان می آوردن. یکی به دلیل خود این قرآن که معجزه است، یکم به دلیل تورات خودشون، انجیل خودشون که پیشا پیش پیشگویی کرده بود و ویژگی های این کتاب رو گفته بود. حالا دیگران یه قبل از اینا کافر شده بودن، اونا فقط با قرآن مواجه بودن، یعنی با یک دلیل، ولی نه با دو دلیل. لذا میگه شما وقتی که کافر میشید در نوع خودتون اولین کافر هستید. چرا؟ چون اولین کسانی هستید که دو دلیل داشتن بر حقانیت قرآن و قرآن رو کنار گذاشتن. ولا تکونو اول کافرن به. از این گذشته اونایی که کافر بودن اهل کتاب نبودن، اهل مطالعه نبودن. شما ناسلامتی اهل کتابید. در میان اهل کتاب، اهل مطالعه، اولین کسانی هستید که دارید کافر میشید. این کنایه است، یعنی شما باید جز اولین مؤمن ها باشید، نه اولین کافر ها. ولا تکونو اول کافرن بهی، ولا تشترو به آیاتی ثمنن قلیلا. لا تشترو، نفروشید به آیاتی، آیات مرا، ثمنن قلیلا، به بهای اندک. ببینید دنیا در نگاه دین و اولیای دین مثال بازار رو داره. از دنیا سوق، دنیا بازار، و درست مثل بازار مکه است. دیدید شب و روز بازه، دائم هم در حال خرید و فروشن. دنیا یک چنین بازاریه، متجر، محل تجارته، همه دارن تجارت میکنن، در هر آن و لحظه دارن تجارت میکنن، یا میدن یا میگیرن. شما همین الان داری تجارت میکنی، داری عمرتو میدی و داری چیزی میگیری، چیزی میدی به نام لحظه، آن، عمر، چیزی هم داری دریافت میکنی. که همین کلمات و حرف ها و سخنان باشه. آدمی پیوسته در حال تجارت. لذا قرآن نمیگه بیاید تجارت کنید، میگه بیاید تا بهتون بگم چه تجارتی کنید. چون تجارت کردن که خیلی بدیهیه، همه در حال تجارتن، ولی میگه بیاید تا یادتون بدم. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم، بگم چه تجارت و داد و ستدی مایه نجات شما خواهد شد. پس همه در حال تجارتی، همه در هر حال داریم چیزی میدیم، چیزی میگیریم. هر کاری میکنیم داریم تجارت میکنیم. شما وقتی که قرآن رو کنار میگذاری داری قرآن رو میفروشی. هر چه جای اون میگذاری به همون فروختی، و هر چه جای اون بگذاری خرد و ناچیزه. لذا میگه لا تشترو به آیاتی ثمنن قلیلا، نفروشید آیات من رو به بهای اندک. این نه یعنی بفروشید به بهای بسیار، نه، میخواد بگه به هر چه بفروشی اندکه، ولو به همه دنیا بفروشی. چون دنیا در نگاه قرآن کریم متاع دنیا قلیل، میگه دنیا با همه دنیا بودنش کمه و ناچیزه. اگر آیات من رو زیر پا بگذاری که همه دنیا هم بهت بدن، به کم فروختی. گفت من در عجبم ز گل فروشان، کیشان به احزان چه فروشن چه خواهند خرید. این آیات من رو دادی، چی میخوای برداری؟ خدا رو دادی چی میخوای برداری؟ گفت یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد، آن که یوسف به زر ناسره بفروخته بود. و ایای فتقون، اتقو از ریشه اتقا. اتقا یعنی چی؟ ببینید، شما اگر یک وسیله ای رو اختیار کنی، انتخاب کنی که به وسیله اون بتونی خودت رو از حادثات، از مشکلات که از اونها هراس داری، ترس داری، حفظ کنی، این عمل رو به اتقا تعبیر میکنن. پس اتقا یعنی در اختیار گرفتن وسیله‌ای برای مسون ماندن از حوادث، حوادثی که آدمی از پیش آمد اونها ترس و هراس داره. حالا ببین چقدر لطیف میشه. ایای فتق، مثل همون ایای فرحبونه بوده، اتقو ایای فتقون، یعنی بیاید من خدا رو بگیرید، من رو سپر بلای خودتون کنید، من رو بلاگردان خودتون کنید. ایای فتقون یعنی هیچ کس جای من خدا برای شما نخواهد گرفت، دامن ما گیر اگر تر دامنی.
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.